4 تیر 98 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. آیه شریفه در واقع تهدیدی است برای کسانی که تکذیب رسول خدا رو می کنند، یعنی کافرین بالمعنى العام. تهدیدی است برای اونها که معاندند و تکذیب می کنند به این که اقتضای رحمت الهی این است که مایوس نشند، ولی بدانند که اگر مسیرشون این مسیر باشد، عذاب الهی به اونها خواهد رسید. ولی رحمت الهی هم واسع است، اگر بخوان بازگشت کنن راه بازگشت وجود دارد. در واقع در آیه امر می کند به انذار این کافرین معاند و این که اینا را تهدیدشون کن یا رسول الله به عذاب الهی. عذاب الهی که چاره ای وجود ندارد مگر اینکه بر اینها وارد خواهد شد، ولی جوری بگو بهشون که مایوس از رحمت خدا نشند و لذا ناامید نشند. پس این عذاب را در واقع مخلوط می کند، مشوب می کند به یک رجایی. و به همین خاطرم هست که اون رحمت رو مقدم بر عذاب ذکر کرده است. و قل ربکم ذو رحمت واسعه، این ذو رحمت واسعه مقدم است بر لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. خب آیه را مرور کنیم. می فرماید فإن كذبوك، فار و تفریع بگیرید، تفریع بگیرید بر ابطال تحریم. اگر یادتون باشد از قول مشرکین عرب نقل کرد که اینا دارن تحریم میکنن انعامی را، چهار پایانی را، بفرمایید که یک حرس و کشتی را تحریم میکنن، بعد این تحریم را ذات حق ابطال کرد و اول آیه 143 فرمود سمانیت ازواجن، تا آخرش که تحریمه، که ابطال تحریمشون بود. این فا تفریع بر اون ابطال تحریم است، که خیلی خوب، تحریم که باطل، حالا که تحریم اینا باطل شد، این کذبو که این شرطیه است، این شرطیه، این کذبو که اگر اینها تو را تکذیب کردند. کذبو که فعل ماضی و فاعل و مفعول بهش، محلن مجزوم فعل شرط، ضمیر فاعلی به چه کسی برمیگردد؟ میتونید به مشرکین عرب بزنید، میتونید به یهودیان بزنید که ذکر اونها هم گذشت، لیکن اولا این است به همه کافرین بزنید، یعنی همه اونایی که کافره به رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هست. ضمیر مفعولی هم که پر واضح هست، فَإِنْ كَذَّبُوا كَ برمیگردد به رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین اگر اینا تو رو تکذیب کردن، حالا در چه تکذیب کردن این دیگه بله خلافه که در چه چیزی تکذیب کردن. بعضی گفتن اینا یهودیا بودن و تکذیبی که کردن این کلام قرآن بود که قرآن میگد که ما بر یهودیان حرام کردیم آن چیزی را که یعقوب بر خودش چه کرد؟ حرام کرد. توجه می‌فرمایید؟ این را قرآن میگد. خب اگر ضمیر فاعل کذب و که به یهودیا برگردونیم، اینا گفتند خطاب پیغمبر که بله چیزهایی را که یعقوب خودش بر خودش حرام کرد خدا برش حرام نکرد و خدا اونها را بر ما حرام نکرده است. یعنی تکذیب این جمله قرآن رو کردن. یا حالا موارد دیگری هم گفتن. علی ای حال داستان تکذیب پیغمبر است. حالا یا تکذیب پیغمبر است در اصل رسالت، یا تکذیب پیغمبر است در بعضی از احکام و آیات قرآن که اینایی که تو میگوی درست نیست. یک بار میشه تکذیب در کلیت رسالت پیامبر، یه بار میشه تکذیب در بعض اجزا. لیکن این تکذیب در بعض اجزا اگر طرف التفات داشته باشد بالمعار برمیگردد به چی؟ به تکذیب نبوت رسول دیگه. توجه می‌فرمایید؟ و لذا مثلا این داستان‌هایی که در روزگار ما بعضی میگه آقا حجاب نیست یا من حجاب رو قبول ندارم، اصل حجاب رو، خب اگر یه همچه قضایایی نظرش این است که میخواد بگه حجاب و آخونده در آوردن و من آخونده رو قبول ندارم پس حجاب رو قبول ندارم، خیلی خوب، این به تکذیب خدا و پیغمبر بر نمیگرد. اما اگر چه باشد، اما اگر بگد که بداند که حجاب در قرآن است و بداند که دستور پیغمبر است و متوجه لازمه یه حرفشم باشد که من وقتی حجاب رو قبول ندارم یعنی آیه قرآن را و یعنی کلمات ائمه هدا و پیامبر رحمت رو قبول ندارم، این چی میارد؟ ارتداد میارد دیگه. یعنی اگه لازمه یه حرفشو متوجه باشه، بعضی وقتا این لازمه را توجه ندارد، نمیفهمه، متوجه نیست، یا متوجه نیست تو قرآنه، یا متوجه نیست کلام پیامبر است. در فرضی که متوجه لازمه یه حرفش نباشد ارتداد نمیاره، اما در فرضی که متوجه لازمه یه حرفش است، یعنی لازمه را میپذیرد و اعتراف به لازمه دارد، خب این میشه کفر. پس بنابراین تکذیب میخواد تکذیب بالکلی یا باشد، میخواد تکذیب به برخی از اجزا باشد، فرق نداره، کفر میاد. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فقل فا جواب شرط فقل 147
وای 33 هم که پنج نهم لا یو کذبونه بلا فیزن بلا فیزن از ظالمینه در آیات الله یجهد.
بله
تکسیده پیامبر مقابل با
آیه چنده اینی که داریم سیاسه یه
همین سیاسه
صد سیاسه یا خود سیاسه
صفحه سیاسه یه
خب مشکل چیه حالا
تایید فرمان شما
مؤیدی خب مرحبا به ناصره فا این کذبو کن فقل فا جواب شرط قل فعل امر و فاعلش خطاب فاعلش هم که پیامبر خاتم رسول ما به اینها بگو این قل میشه جواب شرط فا این کذبو کن فقل تکذیبت که کردن بهشون بگو خب بعد از قول دیگه میشه مقول قول ربکم ذو رحمت واسعه خیلی عجیب است که صورت ظاهر تکذیب پیغمبر است پشت سر تکذیب پیغمبر باید فریاد از چه باشد؟ از عذاب باشد دیگه چون تکذیب کفره لازمه یه کفر عذابه خب یعنی این فقل باید پشتش بلا فاصله چه بیاد؟ عذاب بیاد دیگه آفرین بگد عذاب من شدیده یک پدری از دون در بیارم که بله ندونید چه میشد عکسشه فقل ربکم ذو رحمت واسعه خب رب بکن مبتدا و مضاف اله بعد تعبیر میکند بهشون بگو پروردگار شما یعنی شما مرا دارید تکذیب میکنید اما شما رب دارید و اقرار به ربوبیت ذات حق دارید توجه میکنید و رب بکن ببینید تعبیر بعضی وقتا خدا وقتی میخواد با کافران سخن بگه روی برمیگرداند اینجا عکسش کرده اینجا روی به طرف کافر چرخونده است و تعبیر به ربکم یعنی مال خودتونه پروردگار شماست رب شماست توجه میفرمایید یعنی اضافه رب به ضمیر کمی که این ضمیر برمیگردد به مکذبین کافرین این اضافه یه نوعی توجه و عنایت و رحمت درش نهفته است که رب بکن پروردگار شماست این پروردگار شما ذو رحمت واسعه خب پروردگار شما ذو به معنای چی بود؟ صاحب این پروردگار شما صاحب رحمت واسعه است ذو با صاحب فرقش این است که زورا شما نمی توانید که به ضمیر اضافه کنید ولی صاحب را می توانید به ضمیر اضافه کنید بله و لا یصح بله و زو در واقع زو حتما یک مضاف الیه میخواد که پشتش بیاد و این مضاف الیهش نمیتواند ضمیر باشد باید که اسم ظاهر باشد ولی صاحب نه میتواند که اونی که پشتش به عنوان مضاف میاد ضمیر باشد ربکم ذو رحمت پروردگار شما چیز صاحب رحمت هست، تازه اونم نه صاحب رحمت، رحمت واسع، یک رحمت بله بسیار گسترده ای را پروردگار شما صاحب است. خیلی خوب، این در واقع میشد چی؟ ذو رحمت واسعه تنبیه هست برای اینها به این که اگر میبینید شما کافر شدید و ذات حق شما را عذاب نمی کند، به خاطر این است که ذات حق ذو رحمت واسعه هست و در نتیجه این رحمت واسعه الهی اقتضا می کند که به شما خدا چه بده؟ مهلت بدهد، امهال بدون میدهد، خدا ببیند آیا شما برمی گردید، آیا توبه می کنید، آیا ایمان میارید یا نه. بنابراین این که تو آیات دیگه هم داریم، خب ما حالا کافریم، قبول نداریم، خدا میخواد ما رو چی کار بکنه؟ بکنید ببینیم، یعنی درخواست عذاب چه دارن؟ عذاب فوری دارن؟ میفرماد نه، خدا ذو رحمت واسعه است، خدا شما را عذاب نمی کنه، عذابتون رو به تأخیر میندازد، مهلت به شما میدهد، شاید که شما با این مهلت برگردید، توبه کنید، به درگاه حق ایمان بیارید، پیامبر خدا را قبول کنید. از این داستان که می‌فرماید خدا ذو رحمت واسعه هست، معلوم می‌شد که این جماعت کفار استمرار بر تکذیب دارد. یعنی فَإِنْ كَذَّبُوكَ ولو فعل ماضی است، ولی فعل ماضی است که در واقع در مقام مضارع به کار رفته است، یعنی این تکذیب علا نحو استمرار است. لا یزال این جماعت کافرین تکذیب میکنند، با این که اینا لا یزال تکذیب میکنند و منتظر عذاب هستند، ذات حق میگد ان میگد ربکم ذو رحمت واسعه. اول رحمت الهی رو به اینا متذکر میشن و این که رحمت الهی مانع است از عذاب شما، اگر میبینید عذاب نمیشوید به خاطر رحمت الهی است. و ها کذا ابتدا رحمت الهی رو به رخ اینا میکشن، شاید اینا چه بشوند؟ تحریک بشن، ترغیب بشوند که خودشون رو داخل در رحمت الهی کنن، کسب رحمت الهی کنن. و این ترغیب در اکتساب رحمت الهی موجب میشه که دست از چه بردارن؟ از تکذیبشون و کفرشون بردارن، مؤمن بشن، پذیرا بشن تا رحمت الهی شامل حالشون بشود. پس ببینید ابتدا باب رحمت رو باز می کنن، حتی نسبت به کافر، کافری که دارد تکذیب می کنن، جلدی چماق عذاب رو بر سرش بلند نمی کنن. ابتدا باب رحمت، ربکم ذو رحمت واسعه، رحمت دارد، صاحب رحمت است، اونم یه نه یه رحمت معمولی، ذو رحمت واسعه. خب بعدش بله اون یکی از اسباب رحمت الهی است، لکن اسباب رحمت الهی منحصر به اینی که شما فرمودین نیست. ذات حق خودش دارد به خودش نسبت میده. اون بله، وجود پیامبر خودش رحمت است و شخص پیامبر بله از اسباب رحمت الهی است بدون تردید. پیامبر رحمتون للعالمین است. خیلی خوب. لکن پیغمبرم که برد رحمت الهی واسع است. این میگه ربکم به رب نسبت داره.
رحمتون
رو به عالمین
اومد.
اگر
نتوانی سیستم
بله. اون برداشته شدن عذاب است کلیتاً. الان اینجا نمیگه عذاب برداشته شد، اینجا الان پشتش میگه عذاب نیاد. توجه می‌فرمایید؟ این برداشته شدن عذاب همیشگی نیست، لکن کافر رو دارد ترغیب میکنه که تویی که داری تکذیب میکنی کافری، رحمت الهی وسیع است. خب بیا تو هم از این رحمت وسیع الهی استفاده کن، تو هم خودت رو شاملش کن. توجه می‌فرمایید؟ ذو رحمت واسعه ولا یرد، یعنی پشتش عذاب رو ذکر میکنه خودش، ولا یرد بأسه عن القوم المجرمین. واو رو استیناف بگیرید. لا نافیه، یرد فعل مضارع مجهول، لا یرد یعنی لا یدفع، رد نمیشد یعنی چه نمیشود؟ دفع نمیشد. بأسه نایب فاعل لا یرد و مضاف الیه، نایب فاعل را بله بأس به معنای چیست؟ بس به معنای عذابه. توجه میکنید؟ لا بله، لا یرد بأسه یعنی لا یمکن احدن، هیچ کس نمیتواند، ان یرده عنهم، عذاب را از این کافرین چه کند؟ بردارد. شیخ میفرماید این تعبیر بلیغتر از این است که خدا بگد بعث نازل بر مجرمین میشد. بعث یعنی عذاب، عذاب الهی نازل میشد بر مجرمین، به خاطری که این تعبیر لا یرد و بعثه این معنا را دلالت دارد، به اضافه این که یعنی عذاب بهشون میرسد و کسی نمیتواند جلوگیری از عذاب بکند، کسی نمیتواند مانع از رسیدن عذاب بشود. توجه فرمودید؟ پس عذاب میرسد، عقاب میرسد به کافران، به گناهکاران، و کسی هم نمیتواند مانع از رسیدن این عذاب بشد. خب عذاب به کی میرسد؟ نمیتواند کسی مانع بشود، لا یرد و بأسه، از ایراد، از ورود عذاب الهی کسی نمیتواند جلوگیری کند، انل قوم المجرمین. خب انل قوم جار و مجرور متعلقه به لا یرد، لا یرد عن القوم المجرمین، از گروهی که این صفت را دارند مجرمند، یعنی عذاب الهی به مجرمین خواهد رسید و هیچ کس قدرت ندارد که رد کند عقاب الهی را از گناهکارانی که استحقاق عقاب را دارند. با این که انه ذو رحمت واسعه. پس ببینید اینجا میگه عذاب بهشون میرسه، اینجا نمیگه عذاب دفع میشه. یعنی در واقع یه ترغیب یه ترهیب. ترغیبش میگه کفار، تکذیب کنندگان، ربکم ذو رحمت واسعه، ترغیبشون میکند داخل در این رحمت الهی بشن. داخل در رحمت الهی چه جور میشن؟ خدا رو قبول کنن، پیغمبر خدا رو قبول کنن، حجج الهی رو بپذیرن، تا به وسیله این پذیرش بتوانن دخول در چه بکنن؟ در رحمت الهی. این ترغیب. بیان شما داخلش این سفره رحمت الهی پهن، بیان شما بشین سرش بخورید رحمت الهی. خب از اون طرف ترهیب میگه خیلی خوب بدونیم اگر شما بر تکذیب خودتون استمرار پیدا کردید و بر کفر خودتون استمرار پیدا کردید چه میشه؟ لا یرد بعثه عن القوم المجرمین، رد ندارد. عذاب الهی بالقطع والیقین بر کسانی که مجرم باشند وارد خواهد شد و کسی از ورود این عذاب الهی نمیتواند جلوگیری کند. حالا میل خودتون، عذاب میخوان، رفتارتون تکذیب باشد، رحمت الهی رو میخوان، دست از تکذیبتون برداریم. یعنی دیگه در واقع اختیار رو داده به خودشون با توضیح مطلب که کدوم رو میخوان. خب به طور طبیعی مردم خواهان عذاب نیستن دیگه، خواهان رحمت هستن. میگه اگر خواهان رحمتی دست از چه بردارید؟ از تکذیبتون بردارید. خب نکته ای که اینجا هست، اول آیه گفت فَإِنْ كَذَّبُوكَ، آخر آیه میگه عذاب ما برداشت شدنی نیست و مانعی از عذاب و عقاب ما نیست. عن القوم المجرمی، اگر همون کذبو که بود باید میگفت عن القوم المکذبین، نگفت عن القوم المکذب، میگه عن القوم المجرمین. ترجمه فرمود چی رو میخواد داخل کنه؟ ظهور تکذیب کفره، یعنی کفر اعتقادی. حالا میخواد کفر چرا هم داخل کند؟ کفر عملی را هم داخل کند. چون کفر یه وقت اعتقادی است، خیلی خوب، خدا و پیغمبر را قبول نداره. یه وقت خدا و پیغمبر قبول دارن، نماز نمیخونه و الا میگه من قربون خدا برم، قربون پیغمبرم برم، حق است، حقیقت است. خب پیغمبر گفته نماز بخون، میگه من حالی نماز خوندم. میشه کفر چی؟ کفر عملی. خدا پیغمبر گفته از شراب نخور، عرق میخورن، خب میشه کفر عملی. بنابراین کل فسقن، هر گناهی، هر گناهی که کسی انجام میداد و یعلم انه فسق، در حالی که میداند که فسق است، میشه کفر عمل. لذا تو روایات هم دارید شما مکرر، لا یزن الزانی و هو مؤمن، لا یسرق السارق و هو مؤمن، در جمله نسبت به بقیه گناهان هم داره. این یعنی همین، یعنی اگر سارق هین سرقت مؤمن بود، خدا رو قبول داشت، سرقت نمی کرد. ممکنه سارق بعد سرقت تائب بشد، مؤمن بشد، ولی هین سرقت اگه خدا رو بالا سرش می دیدید که سرقت نمی کرد. لای از نزالی و هو مؤمن، اون موقعی که دارد هین زناست، عملیه زنا را انجام می دهد، اون وقت ایمانی ندارد. چون اگر می دانست که خدا هست و خدا دارد او رو می بیند و خدا نهی کرده از این عمل، خب نمی کرد.
کفر عملی است.
وقتی تعبیر رو برگردون که لا يرد بعثه، عقاب الهی رد نمی شود، عن القوم المجرمین، مجرم هم کسی که تکذیب بکند، به کفر اعتقادی مجرم است، هم کسی که تکذیب بکند به کفر عملی، یعنی فاسق بشه، یعنی لا سمح الله ان علمن مرتکب معاصی الله بشود، اینم میشد مجرم. وقتی که شد مجرم میگه عذاب الهی شاملش میشد، عذاب الهی او رو خواهد گرفت، او استحقاق عقوبت را دارد و چیزی نمیتواند مانع عذاب بشد.
پس این رحمت ذوباته شاملش نمیشه دیگه کنه؟
چرا؟
چرا
توبه؟ نه توبه یه دزدی، توبه خالی نیست، باید مالی مردم رو بده. یعنی مالی مردم رو نده و بگه الهی علف الهی علف، فایده نداره. توبه کل شیء به حسبه، توبه یه دزدی رد مال مردم هست و مردم
زنا کرده به کی بره زنا بده؟
زنا کرده هست اون
ردش دیگه؟
اون استغفار حقوق شما یخت سب کن. روزای چهارشنبه تو بحث شهاده هاست میرسیم به تقسیم حقوق، که حقوق علا قسمینه، حق لله و حق آدمی. اونجایی که حق آدمی وجود داره، توبه این است که حق آدمی رو چیکار کنی؟ بهش رد کنی. ارث خواهر و برادراش خورده نداده، حالا هم توبه میخواد بکنه، باید چیکار کنه؟ باید درگردونه مالشون رو بهشون بده. این میشه توبه. یه وقت شما نسبت به خدا نافرمانی کردید، یعنی نشسته خودش با خودش عرق خورده، نشسته خودش با خودش بعض معاصی دیگر را مرتکب شده است، خب این توبهش با خداست، بله به درگاه الهی توبه میکنه. اما اون جایی که حق آدمی در میانه است، باید حق آدمی به او چه بشه؟ برگردونده بشه. و حق آدمی یه وقت ماله، یه وقت حق آدمی چیه؟ ارزه، آبروز، آبروی کسی رو برده است. پس جه میفرمون غیبت که زده، تهمت کرده، بی ادبی کرده، خب اون مواردی که ارض و آبروی کسی را از بین برده است، این ارض و آبرو هم بله باید برگردوند، باید کاری بکند که جبران بشه. چرا؟ چه جور معنی کرده بگو؟ خب مجرم فقط این نیست، جرم. ببینید شما نمیتونید مجرم رو فقط این معنی کنید. مجرم کسی است که مرتکب جرم میشود، هم کفر جرمه، هم فسق هم جرمه. توجه میفرمایید؟ و فسق کفر عملی است، این رو فراموش نکنید. ببینید کفر
همون رو که به این حدیثی که هم در دوست و نهده به جمعه شده بود پارسه میشه بگید زاهد، میشه بگید مطلب. چرا خوبه با اعتقاد فاسد بپرید علاقه به اعتقاد صحیح بخواهد تو عملش بید هست و فاسد هست تو عملش جرم هست و جرم مطلبه.
دیگه اینا شما دارید اینا را بله اگر هم که بنا باشد ما بپذیریم اینا تحکمه، یعنی از باب تعبد پذیرفته میشه و الا اصل اولی این است که تکذیب یک جرم است و او کفر اعتقادی است و فسق و فجور و مراعات قوانین شرعی رو نکردن اونم کفر عملی است. جمعه بله کفر اعتقادی خیلی بدتر است تا کفر عملی، ولی اونم کفره و ظاهر مجرمین شامل حاله اونم میشد. یه روایت برای شما بخونم ذیل آیه، فقط معانی الاخبار شیخ صدوق صفحه 58 حدیث 9. صدوق میگد حدثنا ابو العباس محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق طالقانی. این شیخ اجازه صدوقه، صدوق از او حدیث نقل میکنه، تعبیرم میکنه رحمه الله، بعید نیست در مشایخ اجازات اونم با تعبیر به ترحم که رحمه الله بگم که حسن میشد معتبر میشد. قال حدثنا عبدالعزیز ابن یحیی الجلود جلودی بالبصره، اینم ثقتون. قال حدثني المغيرة ابن محمد، مغيرة ابن محمد نداریم در رجال، محمد عن رجا بن سلومه، اینم محمد عن عمرو بن شمر، اینم ضعیف. عن جابر الجوفی، که جابر جوفی که ثقه است، مشکل. بنابراین سندمون دو تا مهمل توش هست، یه ضعیف توش هست و سند میشد ضعیف. عن ابی جعفر محمد ابن علی علیهما السلام از امام باقر، خطب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بالکوفه بعد منصرفه من نهروان و بلغه ان معاویه یسبه و یلعنه و یقتل اصحابه. درست شد؟ معاویه خبر دادن به امیر که معاویه شما را سب میکنه در بازگشت از نهروان. جنگ با کی بود نهروان؟
خوارج.
معاویه شما رو سب میکند و لعن میکند و اصحاب علی رو هم هر جا پیدا کند دوستان علی رو معاویه میکشد. و یه سوال میکنیم از این جماعتی که میگن لعن اصحاب پیغمبر کفر است، درسته یا نه؟ میگن یا نه؟ میگن ها، میگن هر که لعن کند اصحاب پیغمبر رو کفر است. قبول. علی جزء اصحاب پیغمبر هست یا نیست؟
هست.
معاویه لعن علی کرده است یا نکرده است؟
کرده.
حکم معاویه چیست؟ حکم معاویه طبق این فرضیه چه میشه؟ اجتهاد کرده. خب اگر معاویه بی سواد اجتهاد کرده است، خب ما به طریق اولا اجتهاد کرده. اون معاویه که درس نخونده بود، لا یعرف الحر من البر، استادش کیست؟ ما که 30 سال درس خونده اولای به اجتهاد از معاویه بی سواد نیستی. خب پس ما میتونیم لعن بکنیم، این یک. و اما اگر حکم به کفر او میکنند، فقام خطیبا، امیر المومنین خطبه ای خوانده، فحمد الله و اثنا علیه و صلا علی رسول الله و ذکر ما انعم الله علی نبیه و علیه، شروع کردن ذکر نعمت های خدا را نسبت به پیغمبر و نسبت به خودشون کردن.
ثم قال لولا آیتون فی کتاب الله ما ذکرتو ما انا ذاکره فی مقامی هازا. اگر این آیه قرآن نبود من این چیزایی رو که حالا میخوام برای شما بگم برادون نمیگفتم. و اون آیه چیست؟ یقول الله عز و جل و اما به نعمت ربک فحدث. خیلی خوب، سوره زها آیه 11. بعد فرمودن به حسب نقل این روایت، روایتش البته مفصله، 3 صفحه نبیشته، بله 5 صفحه روایتی، من یه تیکش فقط برای شما میخونم، بقیهش خودتون برید. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى وفضلك الذي لا ينسى يا ايها الناس انه بلغني ما بلغني، يعني همین قصه معاویه بود. و اني اراني قد اقترب عجلي، مرگ من چیه؟ نزدیک است. و كأني بكم، گویا من شما را میبینم. و قد جهلتم امری، و شماها نسبت به جایگاه من چه هستی؟ و اینی تارکن فیکم ما ترکه رسول الله صلی الله علیه و آله کتاب الله و اطرتی و هیه اطرت الهادی الانجات خاتم الانبیا. این اطرت منم همون اطرت پیغمبر خداست. و سید النجبا و نبی المصطفی، اطرت همون اطرت پیغمبر است، اطرت منم همون. یا ایها الناس لعلکم لا تسمعون قائلا یقول مثل قولی بعدی الا مفتر. مردم بعد از من دیگه کسی این حرفایی که من برای شما میزنم و نمیتونه بدونه مگر او چیه؟ مفتره، افترا زننده است، دروغ گفت. انا اخو رسول الله و ابن عمه و سیف و نقمتهی و اماد و نصرتهی و بعثه و شدتهی. انا روها جهنم الدائره و از راسها الطاهنه، و من دندانهای بزرگ جهنمم که همه چیز را چه میکند؟ آرد میکند. انا موتم البنین والبنات، من چه هستم؟ یتیم کننده پسران و دختران. انا قابض الارواح، خب شاهد من اینه. و بعث الله الذی لا یرده عن القوم المجرمین، درست شد؟ من قابض ارواحم، یعنی خدا بخواد کسی را عذاب بکند به دست من عذاب بکند. من بعث اللهم، عقاب الهی جاری میشد به دستان من. ترجمه کنید ببین، انا قابض الارواح و بعث الله الذی لا چی؟ لا یرد دو بعثه عن القوم المجرمین. خیلی خوب، شاهد من همین بود که این آیه رو امیر بر خودشون چه کرده؟ تطبیق کرده. انا مجدل الابطال، بله بله بله، ما هم همین بود. و قاتل الفرسان و مبیر و من کفر بالرحمن، من ریشه کن کننده کسانیم که کافر به رحمان هستم. مبیر و من کفر بالرحمن. بنابراین ملاحظه بفرمایید، این آیه
بحث الهی را تطبیق فرمودند امیر بر خودشون نسبت به مجرمین. روایت 5 صفحه خودتون نگاه کنید، مطالب قشنگی داره، ولی خب البته سندش ندیدم، خودت ببین، قاعدتا باید داشته باشه، ولی ببینید. بله ظاهرا غیر اونه، خودتون ملاحظه بفرمایید. معانی الاخبار شیخ صدوق 58 حدیث 9 و صلی الله علیه و آله.